شب پاورچین پاورچین می رفت. گویا به اندازه کافی خستگی در کرده بود. صداهای دور دست خفیف می رسید. شاید یک مرغ یا پرنده رهگذری خواب می دید. شاید گیاه ها می رویدند. در این وقت ستاره های رنگ پریده پشت توده های ابر ناپدید می شدند. روی صورتم نفس ملایم صبح را حس کردم و در همین وقت بانگ خروس از دور بلند شد.
یکی دیگر از تکه های توصیفی بوفکور نوشته صادق هدایت که بسیاری از شیفتگان این داستان آن را از بر دارند و در صحبت از زیبایی شاعرانه بوفکور آن را نقل می کنند. سلام، به 12 برنامه از رشته برنامه های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در این برنامه از بوفکور صحبت می کنیم که همه آن را شاهکار صادق هدایت می دانند. و صادق هدایت هم انگار در چندین داستان دیگر از زنده به گور گرفته تا سه قطره خون، صورتک ها، عروسک پشت پرده و در جاهایی از داستانهای دیگر همواره برای نوشتن بوفکور تمرین می کرده است. دکتر محمدعلی کاتوزیان، استاد ادبیات مدرن و کلاسیک فارسی در دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه آکسفورد و نویسنده کتاب‌های صادق هدایت از افسانه تا واقعیت و طنز و تنزینه صادق هدایت، در اشاره به تفاوت مدرن بودن که شامل همه داستان‌های هدایت می‌شود و مدرنیستی بودن که در روان داستان‌های او مخصوصاً بوفکور نمودار می‌شود، درباره زمینه‌های بوفکور در داستان‌های دیگر او و خلق و سایه نبودن این اثر که شاهکار او شناخته شده است میگوید:
هدایت هرچی نوشته بود مدرن بود، ولی این که 1115 نوشته اولین بار نیست، دومین باره. قبل از اون این تکنیک رو در داستان کوتاه سقطه خون به کار برده، منطقه داستان کوتاه از هر نظر خیلی محدود تره. تکنیک مدرنیستی رو اولین بار هدایت در داستان کوتاه سقطه خون به کار برد و بعد در بوفکور. نکته دیگه که باید توضیح بدم در باره ویژگی هایی که بوفکور رو بوفکور میکنه، حالا گذشته از خود داستان و به هر حال آنچه ما توش میخونیم، یکی دیگه این که این اوج آثار رمانداستانی هدایته. پیش از بوفکور هدایت چند تا رمانداستان برجسته نوشته که به اشکال مختلف ساختار داستان بوفکور توشونه. بهترین نمونهش عروسک پشت پرده است. یعنی اینکه اون عروسک راحت قابل قیاسه با چیز، با
زن اسیری.
اون درخشنده راحت قابل قیاسه با اون لکاته. البته قابل قیاسه میگم، این اون نیست. و حوادث و اینکه اصلا چگونه این میزنه اون مجسمه رو میکشه، اون مجسمه که در واقع زنده نیست، مثل زن اسیری، منتها مجسمه رو نمیکشه، به جاش درخشنده رو میکشه، مثل لکاته که آخر بوفکور کشته میشه. عروسک پشت پرده ظاهرش تکنیکش رئالیستیه، اما داستان خودش روان داستانه. ضمن اینکه تکنیکش رئالیستیه، یعنی اینکه ابعاد زمان و مکان و تاریخ و اجتماع و اینا همه سر جاشونن. اما سه قطره خون هم، حتی گربه سه قطره خون قابل قیاس با لکاته بوفکور. این است که مضمون بوفکور وجودی ازش قبلا گفته شده. تو مردی که نفسش را کشت موضوع مطرح شده، داستان اونجوری نیست، ولی موضوع به اصطلاح دعوای با زندگی و کائنات تو مردی که نفسش را کشت دیده میشه، که اونم روان داستانه. بنابراین بوفکور خلق الصائر نبود.
البته نویسنده ای عاطفی مثل صادق هدایت که همواره من نابخودآگاه او در کنار من به خود آگاهش ایستاده باشد و در هیچ موقعیتی او را با فکر و منطق و زبان آن موقعیت تنها نگذارد، در هر چه بگوید و در هر چه بنویسد صدای او را میشنویم. دکتر کاتوزیان به نمودار شدن اجزایی از چند روان داستان هدایت در داستان بوفکور اشاره کرد، اما دکتر ماشاءالله آجدانی، استاد زبان و ادبیات فارسی و صاحب نظر در تاریخ و ادبیات دوره مشروطیت، حتی بین بوفکور و نمایشنامه‌های مازیار و پروین دختر ساسان و نوشته‌های دیگر صادق هدایت هم پیوندهایی می‌بیند.
همه این حرفایی رو که هدایت در پروین دختر ساسان زد، در مازیار زد، در بوفکور هم زد. یعنی ضدیتش با عرب، ضدیتش با دین عربی، آیین عربی، همه اینا اینجا هست. پیرمرد خنزرپنزلی کش آیه قرآن می‌خونه و از لای دندان‌هاش آیه قرآن می‌ریزه، تمام مظهر فرهنگ سامیه. همین پیرمرد که کوزه راغه رو در اختیار داره، ما اون عشق به ایران باستان رو اینجا در چی می‌بینید؟ در کوزه راغه می‌بینید. حتی وصفی که هدایت در پروین دختر ساسان از چهره ایرانین میکنه، چون می‌بینید که تو پروین دختر ساسان هم ما با یه نقاش سر کار داریم. پدر پروین چهره پرداز نقاشه، راوی بوفکورم نباش. وصفی که از چهره پروین میکنه و از چشمهای درشت متعجب پروین و لبهای گوشتالوش عیناً همون وصفی که از دختر اسیری میکنه در بوفکور. و ما این گفتگوهای پنهان و آشکاری بین تمام نوشته های هدایت وجود داره که اگر اینو دنبال بکنیم در حقیقت متوجه میشیم که بوفکور خودش روایت هنری تر به اعتقاد من و ادبی تری است از مازیار، پروین دختر سازان، طلب آموزش و ده ها نوشته ریز درشتی که داید اون مسائل توش چیکار کرد. مثلا به عنوان مثال همه اون چی که در فواید گیاهخواری هدایت کتابت کرد، نوشت و توضیح داد در بوفکور خلاصه میشه در یه پاراگراف یا دو پاراگراف که ما نفرتش از گوشتخواری میبینیم، اون قصابی که اون دوتا گوسفندی که هر روز مصرف میکنه و بعدم راوی بوفکور هم گوشتخوار نیست، هر جا میبینی غذا هم که میارن براش غذاهای گیاهیه. و به همین دلیل من فکر میکنم این جدا سازی که بعدها روشنفکری ایران انجام داد که بوفکور رو برد تو بالا نشوند و اینو به عنوان یک تکست خارج از متن تاریخی و فرهنگی و بدون ارتباط با نوشته های دیگه هدایت خواست بررسی بکنه، ما رو به گمراهی های بسیار چگاه کشوند، در حالی که من فکر میکنم یک ارتباط و یک گفتگو و یک دیالوگی بین بوفکور هست و دیگر نوشته های هدایت.
و درست در نقطه مقابل نظر دکتر آژیدانی، نظر بزرگ علوی، نویسنده و دوست نزدیک صادق هدایت رو میشنویم که بوفکور را از همه داستان های دیگر او جدا میکند و رابطه ای بین آنها نمیبیند.
در بوفکور ما با یک نویسنده جدیدی روبرو هستیم که به سبک تازه‌ای مقصود خود را بیان می‌کند. در همه داستان‌های او قهرمان‌ها چهره‌های واقعی و ملموس دارند و عرفان و رمز و رؤیا در آنها چشمگیر نیست و نویسنده خیال‌بافی نمی‌کند. روی زمین ایستاده است و در عالم لایتناهی جولان نمی‌کند. در صورتی که حوادث بوفکور ورای زمان و مکان است. بوفیسکور که در بی‌زمانی و بی‌مکانی و در بیخبری در هوا شناور است. بازیگران این دنیای افسون الگوهای طبایع مشخصی هستند یا برعکس تنوعات یک شخصیت در چهره‌های گوناگون که طبق قواعد یک روانشناسی اسطوره‌ای در یک دیگر می‌غلطند و در هم می‌آمیزند.
البته اگر به مضمون داستان‌های صادق هدایت با دقت توجه کنیم و شباهت‌های جزئی در بیان بعضی عقاید شخصی او در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی را به کنار بگذاریم، ممکن است با تعجب از خود بپرسیم که چطور نویسنده‌ای در فاصله سالهای 1309 سال انتشار زنده بگور و 1324 سال انتشار حاجی آقا میتواند داستانهایی بنویسد که بعضی به نوشته‌های دوره رمانتیک‌های اروپا شباهت داشته باشد، بعضی به نوشته‌های رئالیست‌ها و بعضی به نوشته‌های مدرنیست‌ها یا پست مدرنیست‌ها و در شیوه و سبک حدود یک قرن و نیم سیر تحول ادبی در اروپا را در بر بگیرد و مثلا 9 سال بعد از نوشتن بوفکور دست به نوشتن حاجی آقا بزند. دکتر رضا براهنی، داستان نویس، شاعر و منتقد ادبی و استاد ادبیات تطبیقی در کانادا، این چندگانگی را نتیجه موقعیت زمانی صادق هدایت در جامعه متحول ایران می‌داند.
وقتی که اشخاص در یک مقطع دگرگونی قرار می گیرند که به نظر من هدایت قرار گرفته بود، در اون مقطع دگرگونی اشخاص شکل‌های مختلف و زبان‌های مختلف رو به کار می گیرند. به اعتقاد من در اون زمان کوتاه نویسندگی هدایت که تقریبا میشه گفت که جمعاً در حدود مثلا 25 سال از زندگی اون رو در بر می گیره، 3 دوره مختلف رو به نظر من در آثار خودش تمرین میکنه. اون 3 دوره مختلف عبارت است از نوشتن یک قصه در چارچوب وحدت رئالیستی با کاراکترهای مشخص که در اینجا مثلا قصه‌ای مثل داشاکل، قصه‌ای مثل زنی که مردشو گم کرده بود و محلل و قصه هایی از این دست به نظر من میاد. در این حال تقریبا همزمان با اون قصه ها هدایت دست به یه کارهایی زده که از یه طرف هسته های اولیه بوفکور رو در چارچوب به اصطلاح قصه نشون میدن و از طرف دیگه برای خودشون هم شخصیت متمایز دارن. به نظر من مهمتری اینا سقط خونه. و بعد البته میاییم به حوزه‌ای مثل حوزه بوفکور که این بله به عنوان یک اثر مدرن و تا حدی با این چیزهایی که اخیراً به وجود اومده و نوشته شده بیشتر او رو در حوزه پست مدرن میاره به جای اینکه حوزه مدرن باشه. همه اینها سر و کارشون با یک نوع ناهمزمانیه. یعنی شما در غرب امکان نداره که هم قصه رئالیستی رو به اون صورت داشته باشین، هم قصه مدرن رو به اون صورت داشته باشیم و هم قصه پست مدرن رو همزمان تقریبا مثلا در 5-6 سال داشته باشیم. علتش البته رشد مرکب و ناموزون تاریخ ماست، رشد مرکب و ناموزون اجتماع ماست که از غرب در یک مقطع خاصی خیلی چیزها رو یاد گرفته ولی در این حال در برابر سنت خودش هم قرار گرفته و سعی کرده که دست به آزمایش های مختلف بزنه که گاهی از این بر سر در برده گاهی از اون بر.
داستان بوفکور ساختمانی دارد که اصطلاح ساختمان با مفهومی که از اون در ذهن داریم مناسب تعریف آن نیست. انگار شعری است که به نثر روایت شده است و در بعضی از قسمت‌های آن پاره‌های داستانی آمده است. وقتی که از دکتر احسان یارشاتر، رئیس مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا، نظرش را درباره نوآوری‌های صادق هدایت در بوفکور و چند داستان کوتاه شبیه به آن پرسیدم، در پاسخ گفت:
یک تکنیک‌هایی هم به کار برده، مثل اون چیزی که در بوفکور مخلوط کردن زمان و مکان و افراد و یک اثری از بعضی هنرهایی که در نقاشی بیشتر ظهور پیدا میکنه، مثل اینکه مثلا یک موتیفی رو، یک مضمونی رو به صورت‌های مختلف تکرار کردن، یا مثل اینکه آدم یک نغمه آهنگی رو در یک سمفونی به صورت‌های مختلف بشکنه و این تکرارهاش خیلی خیلی واقعا خوشاینده و اون احساس کار هنری رو به آدم میده.
یکی از کسانی که در صحبت از ساختمان داستان بوفکور و خصوصیات آن به وهمگونگی و رؤیاواری بی‌نظام این داستان و شعرگونگی آن اشاره کرده است، دکتر پرویز ناطل خانلری، استاد زبان و ادبیات فارسی و مدیر مجله ادبی سخن و از دوستان نزدیک صادق هدایت است. او در مصاحبه مفصل با دکتر صدرالدین الهی که در سال 1346 در مجله سپید و سیاه چاپ شد گفته است:
کتاب به نحوی پرداخته شده که پس از خواندن چند صفحه اول خواننده خود در این عالم وهم و رؤیا، عالم مستی و افیون زدگی فرو می رود و بلافاصله ذهن منطقی را از دست می دهد. و در همین جاست که باید گفت بزرگترین موفقیت نصیب نویسنده شده است، زیرا منظور اولیه او این است که خواننده بدون توالی منطقی کتاب را آغاز کند. و باز نکته موفقیت آمیزتر این که تا آخر کتاب خواننده همچنان دچار بهت و از هم گسیختگی ذهن است و اثر کتاب به حدی است که پس از پایان آن هنگامی خواننده به خود می آید که کاملا از وقایع کتاب فاصله گرفته و اگر بخواهد مجددا همان حال را پیدا کند چاره ای جز مطالعه مجدد ندارد. بنابراین مطالعه کتاب یک اثر متوالی مستمر مداوم را در ذهن باعث نمی شود و پس از پایان آن آدمی به دشواری می تواند دوباره به آن عالم برگردد و ارتباط وقایع و امور را بازیابد. کتاب بوفکور از حیث این نحوه تأثیر در ذهن بیشتر به یک شعر تغزلی لطیف شباهت دارد تا به یک داستان یا رمان. این که می گویم شعر، منظورم این است که تأثیر یک غزل عالی در ذهن خواننده چنین است. خواننده یک غزل عاشق نیست، اما در آن لحظاتی که غزل را می‌خواند بی اختیار عاشق می‌شود، رنج می‌برد و مثل شاعر احساس لذت می‌کند و در نتیجه از قالب اندیشه‌های روزانه خود بیرون می‌آید. تنها وقتی که غزل تمام می‌شود و کتاب را فرو می‌بندد دوباره به عالم عادی خود باز می‌گردد.
صاحب نظران ایرانی که به تأثیرپذیری‌های صادق هدایت توجه کرده‌اند معمولاً رد تأثیرها را در ادبیات داستانی اروپا و آمریکا گرفتند و به ندرت به بهره‌گیری هدایت از ادبیات کلاسیک فارسی اشاره کردند. در کنفرانسی که در ماه مارس 2003 میلادی به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت در آکسفورد برگزار شد، دو تن غیر ایرانی شرکت داشتند. یکی دکتر مایکل بیرد، استاد ادبیات انگلیسی در دانشگاه داکوتای شمالی در آمریکا، و دیگری دکتر مارتا سیمیتچیوا، استاد فرهنگ و تمدن اسلامی در دانشگاه یورک در تورنتو کانادا. موضوع سخنرانی دکتر بیرد تأثیر ادبیات غربی در بوفکور و موضوع سخنرانی دکتر سیمیتچیوا بوفکور و ادبیات کلاسیک فارسی بود. در گفتگو با دکتر سیمیتچیوا که زبان فارسی را در دانشگاه تهران آموخته است، ابتدا پرسیدم که چگونه متوجه تاثیرپذیری صادق هدایت از ادبیات کلاسیک فارسی در نوشتن بوفکور شده است.
راستش رو بگم، وقتی که این داستان رو اول در ایران خوندم، بوفکور منو جذب نکرد. تقریبا 10 سال گذشت تا من دوباره این کتاب رو در دست گرفتم و با دید تازه‌ای به اون نگاه کردم. در همون زمان من مطالعات دکتری خودم رو می‌کردم در رشته ادبیات کلاسیک فارسی و البته این امر بر دریافت من از داستان بوفکور تأثیر کرد. پس وقتی که داستان رو دوباره با دقت می‌خوندم، در آن انعکاس الگوها و مضمون‌های ادبیات کلاسیک ایران می‌دیدم.
می‌گویم به هر حال هر ایرانی کتابخوانی با آثار نویسندگان و شاعران بزرگ ایرانی کم و بیش آشنایی دارد و خواندن این آثار در زبان و بیان او تأثیر می‌گذارد. اما این تأثیر به نحوی نیست که مثلا در مورد صادق هدایت در نوشتن بوفکور در بافت مضمونی و بیانی داستان آشکار باشد.
البته این ادبیات کلاسیک در بوفکور عینی و آشکار نیست، برای اینکه از درون منشور مدرنیسم بازتاب پیدا کرده و شکل تازه ای پذیرفته، ولی در هر حال یک شباهت غیر مستقیمی با چیزی که برای من آشنا بود داشت، مثل چهره‌ای که آشنا به نظر می آید ولی آدم نمی تونه آن رو به جا بیارد. پس این شباهت مبهم و مرموز من رو خیلی جلب کرد و از این به بعد سعی کردم که بفهمم این شباهت از کجا می آید و آن چهره رو از کجا می شناسم و این جستجو من رو به سمت ادبیات کلاسیک ایران می کشید.
بسیاری از صاحب نظران ایرانی به شعرگونگی بوفکور اشاره کردند و بعضی از اونها، از اون جمله دکتر احسان یارشاطر و دکتر پرویز خانلری، در این اشاره به غزل فارسی نظر داشتند. اما دیگران توجه خود را بیشتر به مایه‌گیری صادق هدایت از نویسندگان اروپایی و امریکایی معطوف کردند.
البته محققانی که بوفکور را بررسی می کنند معمولاً متخصص ادبیات معاصر ایران هستند. ایشان بیشتر روی جنبه های تاکید می کنند که داستان بوفکور را در ردیف نمونه های برجسته ادبیات جهان جا می دهد. در این مورد آنها به خصایصی از بوفکور توجه دارند که آن را از ادبیات سنتی ایران جدا می کند و روی ناهمگونی آن تاکید می کنه. ولی وقتی که از نظرگاه ادبیات کلاسیک به این داستان نگاه بکنید، به مضمون‌ها و سمبول‌های برمی‌خورید که پیوند آن به میراث کلاسیک فارسی میرسه.
از دکتر سیمیچیوا می‌خواهم که از این مضمون‌ها و سمبول‌های به کار رفته در بوفکور که با ادبیات کلاسیک فارسی پیوند دارد نمونه‌ای بگوید.
البته این اجزای کلاسیک بدون تغییر نیست، برای اینکه هدایت آنها رو به یک شیوه جدید بازسازی کرده. یکی از این نمونه‌های بازسازی شده رابطه عاشق و معشوق بر این داستان است. مثلا هم دختر اسیری از قسمت اول بوفکور و هم لکاته در قسمت دوم برگردان تازه‌ای از معشوق سنتی در ادبیات فارسی هست. همون معشوقی که دست نیافتنی است و عاشق خود رو شیفته و آشفته و بیمار و مجنون می‌کنند. زن اسیری مظهر عشق حقیقی میشه گفت که در غزلیات صوفیانه خیلی به نظر میرسد. این یک معشوقیه که پیوند جسمانی با اون غیر قابل تصور است. همینطور که خود هدایت میگوید، وجودش لطیف و دست نزدنی بود. هرگز نمیخواستم او رو لمس بکنم. فقط اشعه نامری که از تن ما خارج و به هم آمیخته میشد کافی بود. از طرف دیگه لکاته مظهر عشق شهوانی است که در اشعار درباری مخصوصا در قصاید قرن پنجم و ششم هجری مشاهده می شود که یک معشوق سنگدلی است و به هر کسی به آسانی تن در می دهد به غیر از عاشق بدبخت و بد اقبال خود. پس بوفکور رو می شود از دیدگاه های مختلف بررسی کرد، مثلا از دیدگاه روانکاوی یا جامعه شناسی یا از نظر یکی از تئوری‌های ادبی مدرن و همچنین از نظرگاه ادبیات کلاسیک فارسی. از هر یک از این دیدگاه‌ها جنبه‌ای از داستان روشن می‌شود، ولی هیچ کدوم از اینها به تنهایی نمیتونه تمامی خصوصیات شاهکار هدایت رو برسونه.
نظر خانم دکتر مارتا سیمیتچیوا، استاد فرهنگ و تمدن اسلامی در دانشگاه یورک در کانادا. 12 برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم. در برنامه بعدی باز هم درباره جنبه‌های دیگری از بوفکور از صاحب نظران سخنانی خواهیم شنید. خدا نگهدار.